قول بالله.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مطلبی که به مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نسبت داده شده، سه احتمال جریان دارد. یکی اینکه قصد توسل شرطیت برای وجوب غیری مقدمه داشته باشد. دوم اینکه قصد توسل به عنوان قضیه حینیه مدخلیت در خود وجوب داشته باشد. سوم اینکه قصد توسل قید واجب باشه، یعنی وجوب غیری به مقدمه مقید تعلق گرفته باشد، به طوری که همون نحو که ایجاد مقدمه وجوب داره، ایجاد قید هم وجوب داشته باشد، قید برای واجب. حالا ببینیم این سه احتمال آیا صحیح است یا نه. اون دو احتمال اول که قصد توسل شرط اصل وجوب باشه یا به صورت قضیه حینیه، اونها جوابهاشون مشترکه، لذا ما روی همون شرطیت بحث می کنیم، اما همه حرفها روی احتمال دوم هم پیاده می شود. در صورت شرط اولا ببینیم که ثبوتاً این معنا امکان دارد یا نه. اگر در مرحله ثبوت امکان این معنا ثابت شد و روشن شد، اون وقت نوبت به مرحله اثبات میرسه و ببینیم چه دلیلی دلالت بر این معنا میکنه. راجع به مرحله ثبوت، اولین حرفی که مطرحه همون حرفی است که مرحوم آقای آخوند در جواب صاحب معالم بیان کردند، که اون برگشت به این معنا می کرد که اگر ما بخواهیم بین وجوب غیری مقدمی و بین وجوب نفسی در اطلاق و اشتراط تفکیک قائل بشیم، این خلاف بداهت عقله، یعنی عقل این معنا رو به هیچ وجه جایز نمی بینه. می فرمودن ممکنه کسی در اصل وجوب غیری تشکیک بکند و یا انکار بکنه وجوب غیری را، یعنی ملازمه بین وجوب نفسی و وجوب غیری رو ممکن است کسی نپذیره، که شاید ما هم در آینده همین راه رو انتخاب بکنیم و ملازمه رو نپذیریم. لکن اگر کسی ملازمه را پذیرفت و قبول کرد وجوب غیری مقدمه را، بر فرض پذیرفتن دیگه تفکیک بین وجوب غیری و وجوب نفسی این از نظر عقل ممتنعه. نمی شود یک وجوبی که به تعبیر اینها ترشح می کند از یک وجوب دیگر و معلول یک وجوب دیگری هست، در اطلاق و اشتراط بین علت و معلول انسان تفکیک قائل بشود. علت را یک شیء مطلق غیر مقید ببینه و با حفظ علیت مطلقش در رابطه با معلول یک تزیقی ایجاد بکنه. البته یک مسئله هست که قاعدتا در فلسفه این مطلب مورد دقت قرار گرفته و اون این است که هر معلولی یک تزیق ذاتی در رابطه با علت داره. اون حرارتی که معلول نار هست در باطن یک تزیقی در اون حرارت هست و اون تزیق عبارت از حرارت جائیه من قبل ناره. هر معلولی این تزیق درش وجود داره که مقید است به آمدن از ناحیه علت خودش. النار المعلول عرض می شود الحرارت المعلول لنار، ولو اینکه شما هم مقیدش نکنید اما تقید ذاتی داره به اینکه این حرارت جاءت من قبل النار. اما این تزیق غیر از اون تزیقی است که ما داریم درش بحث میکنیم. ما میخواییم علت رو یک شیء مطلق آزاد بگذاریم، اما نوبت به معلول که میرسه معلول رو مشروط کنیم به یک شرطی که اون شرط هیچ ارتباط به علت نداره. هیچ اون تزیق ذاتی ناشی از مجیء من قبل العله نیست، یک تزیق دیگری است. علت وجوب نفسی مطلق ذل مقدم است، معلول وجوب غیری مشروط. با اینکه ما این وجوب غیری رو ناشی از اون وجوب نفسی میدانیم و ملاک در ملازمه رو عبارت از نفس مقدمیت و توقف میدانیم، معذالک بیاییم یک چیزی، یک قیدی، یک شرطی به معلول اضافه بکنیم که این شرط هیچ ارتباطی به علت نداره و در ناحیه علت این شرط وجود نداره، لذا به تعبیر مرحومای آخوند فرمودن که مسئله تبعیت به قدری روشن و واضحه و مقصود ایشون نه روشن بودن در مقام اثبات فقط، یعنی خلاف این معنا یک امر محال ثبوتیه، در مقام ثبوت این معنا امکان نداره که ما تبعیت وجوب غیری رو از وجوب نفسی در مسئله اطلاق و اشتراط کنار بگذاریم و بگوییم چنین تبعیتی وجود نداره. لذا اولین اشکال ثبوتی همین مطلب مرحومای آخونده، منتها با توجه به توضیح کلام ایشون و تبیین مقصد ایشون. و اما دومین اشکال، اون اشکالی که خوب دقت بفرمایید، اون اشکالی را که مرحوم شیخ به صاحب معالم می کردند و ما به عنوان دفاع از صاحب معالم اون اشکال رو جواب دادیم، عیناً اون اشکال بدون اینکه قابل دفاع باشه و قابل جواب باشه به خود مرحوم شیخ وارده. اون اشکال این بود که ایشون یک مقدمه کلی ذکر می کردن که وجوب یک شیعی نمی تواند مشروط به اراده خود اون شیع بشود، و بعد نتیجه می گرفتند که اگر وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه شد، این مثل این میمونه که وجوب مقدمه مشروط به اراده خود مقدمه است. اگر گفت یجب علیک نصب السلم این عرد تلکون علست، مرحوم شیخ می فرمودن این مثل این میمونه که بگوید یجب علیک نصب السلم این عرد تنصب السلم، این که محال تعلیق بر اراده ذل مقدمه هم این چنینه. ما دفاع کردیم از صاحب معالم، گفتیم نه اون مقدمه درسته، اما تطبیق اون مقدمه و نتیجه گیریش در مانحن فیه این مورد مناقشه است. اگر بگه یجب علیک نصب السلم این عرد تنصب السلم، این محاله، اما اگر گفت یجب علیک نصب السلم این عرد تلکون علست، این لیس به محالن، ولو اینکه اراده کون علست بدون اراده نصب سلم نمی شود و بین ارادتین ملازمه تحقق داره، اما در این حال این مستلزم محال و تحصیل حاصل نیست. اونجا اینجوری دفاع کردیم از صاحب معالم، ولی این اشکال به خود مرحوم شیخ روی این مبنا وارده، قابل دفاع هم نیست. چرا؟ برای اینکه خوب دقت بفرمایید، برای اینکه ما دیروز عرض کردیم که این قصد توسل وقتی که با کلام صاحب معالم ملاحظه و مقایسه میشه، این همون کلام صاحب معالمه، منتها با یک خصوصیت اضافی. صاحب معالم فقط شرط رو ارادت و ذل مقدمه قرار میداد، اما ایشون که شرط رو قصد توسل قرار میده، ما عرض کردیم که در قصد توسل دو تا اراده مطرحه. آدمی که قصد میکند توسل به این مقدمه را الی ذل مقدمه، این معناش این است که دو تا اراده داره، هم اراده دارد ذل مقدمه را و هم اراده دارد مقدمه را. پس در حقیقت قصد توسل انحلال به دو اراده پیدا می کند، ارادت و ذل مقدمه و ارادت المقدمه. خب اگر وجوب غیری مقدمه مشروط به قصد توسل شد، معناش این است که مشروط به دو اراده می شود. مثل این میمونه که مولا بگوید یجب علیک نصب السلم ان اردت الکون علی السطح و اردت المقدمه، که اردت المقدمه داخل در شرط و وجوب اشتراط به اراده خود مقدمه پیدا میکنه، و در نتیجه وجوب مقدمی تأخر از اراده مقدمه داره، و اگر تأخر از اراده داشت، معناش این است که این مقدمه وجوب هیچ گونه بحث و تحریکی نسبت به او نداشته، بلکه در رتبه متقدمه بر وجوب غیری خود اراده نصب سلم نقش در ایجاد نصب سلم داشته. در مسئله و استحاله تحصیل حاصل فرق نمی کند که وجوب نفسی باشه و یا وجوب غیری باشه، به دلیل اینکه خود مرحوم شیخ هم به صاحب معالم در رابطه با همین وجوب غیری اشکال تحصیل حاصل رو مطرح می کردند. اون وقت اینجا از مرحوم شیخ سوال میشه، مگر شما در اون ضابطه کلی نفرمودید که تعلیق وجوب و اشتراط الوجوب به ارادت نفس الواجب این امر محال و تحصیل حاصله؟ خب این قصد توسل شما عیناً سر از همین مطلب در میاره. پای ملازمه نیست که کسی بخواهد دفاع بکنه اون طوری که ما از صاحب معالم دفاع کردیم. اونجا میگفتیم صاحب معالم میگه که یجب علیک نصب السلم ان اردت الکون علی السد. حالا کون علی السد ملازمه با اراده نصب سلم هم هست، این هیچ دلیل بر این نیست که پای این اراده در دائره اشتراط و شرط وارد بشه. اونی که در شرط دخالت داره ارادت الکون علی السطحه و هیچ مانعی نداره که وجوب نصب سلم مشروط به اراده کون علی السطح باشه. اما اگر ما قصد توسل رو در کار آوردیم با توجه به اینکه قصد توسل منحل به دو تا اراده است، یکی ارادت و ذل مقدمه و یکی ارادت المقدمه، پس در حقیقت برگشتش به این میشه که یجب علیک نصب السلم ان اردت نصب السلم و اردت الکون علی السد. همون ان اردت نصب السلم کافیست برای اینکه مسئله رو به استحاله بکشانه و حکم بکند به اینکه این تحصیل حاصله و امکان نداره تحصیل حاصل. پس در نتیجه عیناً همون اشکال مرحوم شیخ به صاحب معالم به خودشون وارد میشه، لکن در اونجا قابل دفاع بود، اما در توجه اشکال به خود مرحوم شیخ دیگه هیچ قابلیت دفاع هم نداره. خود ارادت الواجب به عنوان شرط الوجوب اخذ شده، منتها یه چیز دیگری هم اضافه شده. اضافه شدن یک اراده دیگر و یک شیء دیگر این جلوی استحاله رو که نمیگیره. او کل حجر فی جنب الانسانه و هیچ رفع استحاله رو نمی کنه، اگر ما نگوییم که تأیید می کند استحاله رو، حداقل این که اون اراده ذل مقدمه وجودش لایزر و لاینفعه. اما ملاک استحاله همون ان اردت نصب السلمه که لازمه قصد توسل همین ارادت و نصب سلم هست، و قصد توسل غیر از این دو اراده یک مفهوم دیگری و معنای دیگری نمیتونیم براش تصور بکنیم. پس در نتیجه روی احتمال اول در کلام شیخ از نظر مقام ثبوت مسئله استحاله داره، و چون ثبوتن محاله دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه که ما بشینیم بحث بکنیم ببینیم چه دلیلی دلالت بر این معنا میکنه و یا نمی کند. اون مال چیزهاییست که از نظر ثبوت امکان داشته باشه. این راجع به احتمال اول. احتمال دومم تقریبا همین دوتا اشکال بهش وارده، منتها نه به اون شدت صورت شرطیت، اما از نظر ملاک و از نظر معیار بین شرطیه و حینیه در اینجا فرقی نمی کند، فقط فرقش مسئله شدت و ضعف و عرض می شود وضوح، وضوح کامل و وضوح غیر کامل، و الا ملاک در هر دو یکسانه. و اما احتمال سومی که در کلام شیخ مطرح بود، او این بود که ما قصد توسل رو در دایره واجب بیاریم، نه اینکه شرط وجوب یا به صورت قضیه حینیه مرتبط با وجوبش بکنیم، بگیم نه، معناش این است که یجب علیک نصب السلم مع قصد توسل، که این مع قید برای نصب سلمه، قید برای واجبه، نه اینکه دخالت در وجوب داشته باشه. عرض کردم مثل سلم الطهاره، سلم ستر العوره، که اینها قیودی است که در واجب اخذ شده و از خصوصیات قیودی که در واجب اخذ شده این است که مثل خود واجب لازم التحصیله. اگر قیدی در وجوب اخذ شده باشه لازم نیست که انسان تحصیل بکنه. استطاعت که شرط وجوب حجه، بر هیچ کس لازم نیست تحصیل استطاعت، اما اگر چیزی شرط و قیده برای واجب شد، همونطوری که اصل واجب تحصیلش لازمه، قیدش هم تحصیلش لازمه، مثل سلم الطهاره که هم ایجاد و صلات لازمه و هم ایجاد و طهاره که صلات مع طهاره واقع بشود. اون وقت اگر ما قصد توسل رو داخل در دائره واجب قرار دادیم و قید برای واجب قرار دادیم، اینجا یک وقت این است که مبنای مرحوم آی آخوند که مکررم ما ذکر کردیم، یک مبنای مرحوم آی آخوند در باب اصل اراده و قصد داره، و اون این است که اراده به نظر ایشون امر غیر اختیاریه، هم در جلد اول کفایه در اونجایی که قلم اینجا رسید سر بشکست این مطلب رو مطرح کردند، و هم در اوائل جلد دوم این مطلب رو مطرح کردند که اراده لا یکون امرن اختیاری یا و الا تسلسل لازم میاد، و اون حرف هایی که ایشون در این رابطه دارند. اگر ما اراده را یک امر غیر اختیاری بدانیم، طبعاً لمرحوم آی آخوند فرزند، خب اراده ای که امر غیر اختیاریه چطور میتونه قید واجب باشه؟ این غیر از مسئله طهارت و ستر عورت. سلم طهارت صبح، خب طهارت صبح یک امر اختیاریه. سلم ستر العوره، ستر یک امر اختیاریه. اما اگر قید واجب عبارت از اراده شد، عبارت از قصد شد، روی مبنای ایشون یک امر غیر اختیاری نه خودش میتواند واجب باشه و نه قید برای واجب باشه. برای اینکه قید واجبم مثل خود واجب لازم و تحصیله، صلات لازم و تحصیل، طهارت هم لازم و تحصیل. پس اگر قید واجب یک امر غیر اختیاری شد، روی مبنای ایشون محال است تعلق تکلیف به واجب مقید به قید اختیاری. خب قصد توسل هم گفتیم انحلال به دو تا اراده پیدا میکنه، یکی ارادت المقدمه، یکی هم ارادت و ذل مقدمه. اون وقت دو تا اراده به عنوان قید واجب بخواهد در واجب غیری مدخلیت داشته باشه و متعلق تکلیف بشه، در حالی که هر دوشون به نظر مرحوم های آخون امر غیر اختیاری هستند، این هم ثبوتن دوچار اشکال میشه. یعنی این استحاله داره روی مبنای مرحوم های آخون. اینم میشه مثل اون دوتا احتمال اول که ثبوتن مستحیل بود، اینم یسیر و مستحیلن به حسب مقام ثبوت. این در صورتی که ما مبنای ایشون رو بپذیریم. اما اگر ما مبنای ایشون رو نپذیریم، که نپذیرفتیم، ما عرض کردیم که اراده یک چیزیست که به خلاقیت نفس انسانی تحقق پیدا میکنه و این عنایتیست ربانی که خداوند تبارک و تعالی یک شعبه‌ای از خلاقیت را او عنایت کرده به نفس انسان، که نفس انسان خلق می کند اراده را، خلق می کند این مسئله قصد را. همونطوری که در باب تصور، یعنی وجود ذهنی، آیا این وجود ذهنی چجوری حاصل می شود؟ این وجود ذهنی که بنابر قول تحقیق یک واقعیت در مقابل وجود خارجی و یک نوعی است از وجود، وجود فی مقابل الوجود الخارجی، خب موجد این وجود ذهنی کیه؟ چطور این وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه و موجدش کیه؟ موجدش نفس انسانیه. اون هم خداوند عنایت کرده که نفس انسان میتواند ایجاد بکند شیء را در خودش، و وجود ذهنی به شیء بدهد فی مقابل الوجود الخارجی، بدون اینکه نیاز به ابزار و آلات خارجیه داشته باشه، این وجود ذهنی رو نفس انسانی خودش ایجاد میکنه و به خلاقیت نفس تحقق پیدا میکنه. همونطوری که در اصل وجود ذهنی مسئله این طوره، در رابطه با اراده هم همین طوره. نفس انسان خالق الاراده است، موجد الاراده است، منتها این خلاقیت رو خداوند به او عنایت کرده. شرک در مسئله خلق نیست، این در طول خلاقیت خداونده و با عنایت و تفضل خداوند این خلاقیت پیدا شده. لذاست که ما به مرحوم آیا خون مکرر اعتراض می کردیم که نمی شود اراده رو انسان بیاد یک امر غیر اختیاری و ناشی از علل و عوامل و مبادی که به اختیار انسان نیست، همینطور وقتی اون علل و عوامل خودش تحقق پیدا کرد، خواه ناخواه اراده تحقق پیدا میکنه. و اینجا یک اشکال دیگری هم به مرحوم آیا آخوند وارده که دیگه توضیح این اشکال رو فردا عرض میکنیم. بعد اون وقت ببینیم کلام شیخ با توجه به این مبنا چجوری باید باش برخورد کرد.